بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. از خداوند متعال خیلی متشکر و سپاسگزاریم که این توفیق رو باز هم نصیب بنده و تمام بزرگوارانی که در خدمت شما هستیم اینجا قرار داد که خدمت شما برسیم و انشالله بتونیم خدمتگزاری مفیدی رو داشته باشیم. امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای محمدی شاهرودی هستیم. حضرت سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و آرزوی سلامتی طول عمر توفیقات روز افزون برای همه عزیزان دارم. از خداوند متعال می‌خوایم که این گفتن‌ها و شنیدن‌ها و این بحث‌ها رو از بهترین عبادات ما و شما قرار بده و این تلاش‌ها رو این عبادت‌ها رو از ما و شما به کرمش بپذیرد. ما شاکر خدا هستیم که این مجال رو برای ما فراهم کرده و ما رو در این راه انداخته که نتیجهش میشه تعلیم و تعلم و نتیجهش میشه تفقه در دین. انشاءالله که خداوند همطور که اون حسن فعلی رو برای ما ایجاد کرده که همین برنامه باشه، این برنامه حسن فعلی داره قطعا بدون تردید. انشاءالله خدا توفیق بده که حسن فعلی هم داشته باشیم. این ما و شما هممون قصد قربت کنیم، برای خدا بگیم، برای خدا بشنویم و اگه این دوتا جمع بشه وقتی که چه بسا یک ساعتی که ما حالا یک ساعت نیم که در محضر شما هستیم، ساعت گاهی ممکنه دو ساعت باشه، گاهی هم ممکنه 10 دقیقه باشه، هر دوش میشه ساعت. این یک ساعت نیم که در خدمت شما هستیم شده که چه بسا که از صدها سال عبادت و هزاران کار دیگه که عبادت محسوب میشه، این نسبتا قرائت قرآن، چه بسا این یک ساعت و نیم از همه اونها فضیلتش بیشتر باشه اگه این دو تا شرط باشه. یه شرطش قطعاً هست، حسن فعلی قطعاً هست. انشاءالله که تلاش کنیم ما و شما که حسن فعلی هم ایجاد کنیم و قصد قربت کنیم، برای خدا بگیم، برای خدا بشنویم، برای خدا بپرسیم، برای خدا پاسخ بدیم. البته کار سختی است، کار خیلی سخته. گفتنش آسونه ولی عمل کردنش بسیار سخت. باید تمرین کرد، باید چله گرفت، چله‌های متوالی باید بگیریم تا خدا هم کمک کنه و این اخلاص ایجاد بشه انشاءالله.
انشاءالله. خیلی ممنون شما. سپاسگزارم. خب دوستان عزیز، راه‌های ارتباطی در خدمت شما هست از طریق تلفن‌ها، پیامک‌ها، هم شبکه اجتماعی، هم سامانه پیامک، هم از طریق ارسال فایل صوتیتون میتونید سوال خودتون رو مطرح بفرمایید، ان شاءالله جای محمدی هم پاسخگو باشه. سوال کردن که بالاترین نعمت برای بهشتیان از نظر جناب استاد محمدی چه چیزی میتونه باشه؟ آقای میلانی از تبریز.
نعمت های بهشت به دو بخش شخصی میشن، نعمت های مادی و نعمت های معنوی، نعمت های جسمانی و نعمت های روحانی. خب طبعا نعمت های معنوی و روحانی خیلی بالاتر از نعمت های جسمانی است. همطور که اصل انسان به روح و نفسش هست و از کنم که جسم یه ابزاری است و یه لباسی است برای روح، اون فضیلت هم و لذت هم اصلش مال همون روح هست. البته روح همیشه لذت درک میکنه نه بدن، ولی اون نعمت هایی که معنوی روحانی است اونها خیلی فضیلتش بیشتر. در بین نعمت های معنوی هم خب نعمت اونجا زیاد هست، خود دوستان بهشتی انقدر زیبا هستن، انقدر لذت داره که انسان با رفقای بهشتی بنشینه و گده کنه، به قول آقایون دور هم علی سرر متقابلین بنشینن و با هم گفتگو کنن، این همه لذت هست. اینکه اونجا جز سلام و سلام چیزی انسان نمیشنود، اما مهمترین و بالاترین لذت و نعمت معنوی همون زیارت خدا، یا به تعبیر دقیق تر اون ضیافت خاصی که خداوند ترتیب میده. بنده مؤمن رو دعوت میکنه خدا طور خاص، غیر از اون بهشت و حور و قصور، غیر از اون. انقدر این لقا و این ضیافت انقدر زیباست، انقدر بزرگه که در روایت میشه بنده مؤمن فراموش میکنه تو بهشته، مثلا کلا بهشت فراموش میکنه، حور و قصور و نمیدونم تمام اونها یادش میره، تا اینکه میان بهش میگن همه منتظر شما هستن، خدمتگزاران شما، نمیدونم همسر شما، اونا منتظر شما هستن. او غرق در همون نگاه به اون جمال جمیل مطلق هست و این نظر به وجه الله و نظر خدا به بنده، این بالاترین لذتی است که بنده مؤمن در بهش خواهد داشت.
بسیار ان شاء الله هممون این توفیق رو پیدا کنیم و این نعمت رو داشته باشیم ان شاء الله. خب سوال کردن که استاد روایتی رو که در مورد جایگاه قضاوت و شأن منصب قضا و قاضی هست اگر زحمتی نیست بیان کنن.
شما زیاد داریم مثبت و
منفی، ایشون گفتن روایاتی رو که تو این زمینه هست
مثبت و منفی خیلی زیاد داریم. منفی داریم که قاضی ها 4 دسته میشن، 3 دستشون تو جهنمن، 1 دستشون تو بهشتن، این منفی هست. یا داریم که ابلیس گفت که خواستی قضاوت کنی بدونی که من اونجا با تمام قوا حضور دارم، پس نوح گفت، گفت 3 جا من با تمام وجودم حضور پیدا میکنم، یکی وقتی که با یک نامحرم خلوت کردی، نفر سومتون منم، یکی انگام قضاوت و داوری که تا شما رو به خلاف حق وادار نکنم و قضاوت جائرانه از شما نگیرم ولتون نمیکنم، یکی هم موقعی که عصبانی و غضبناک میشه، اختیار تمام دست منه. یه سری از این روایات داریم که خب جنبه منفی هست. از اون طرف هم خب یه واجب کفاییست اگر مراجعه کنه، البته اون درست مثل حالا شرم دادگسترین حرف هست، نه اون موقع که مردم خودشون مراجعه میکردند و خودشون قاضی انتخاب میکردند، خب یک واجب کفایی است که باید مشکل مردم حل بشه، باید فصل خصومت بشه و در هر دو بخشش روایت فراوان داریم. از اون جهت که خدمتی است به مردم، از این جهت هم که کار بسیار خطرناکی است. خدا رحمت کنه آیت الله رودماغ گلپایگانی که امشب هم سالگردش رو گرفتن اینجا. بنده رشته تحصیلات دانشگاهی رشته حقوق قضایی بود. خب زمان طاغوت بود و اون شرایط بتاقی از اقوامون که از حوالین مرحوم آقای گلپایگانی بود رفتیم خدمت ایشون. من چند تا سوال ازش کردم اون زمان. یکی این که گفتم که من دانشجو هستم، ادامه بدم یا ادامه ندم؟ ایشون فقط اینجا دیگه موقع مطرح بود میشد. دوم این که رشتم اینه، رشتم حقوق قضاییست، قاضی بشم یا نشم؟ سوم این که الان من درس میدم، حقوق بگیرم درس بدم یا درس ندم؟ اولی گفت به تسلط ادامه بده، گفت درس رو بخون رها نکن. دومی گفت اصلا فکرش هم نکن، گفت اصلا فکر این که بخوای قاضی بشی هم نکن. سومم گفت نه، اگر فقط سر کلاس گاگاهی از دین و از خدا هم بگید برای مردم، برای بچه ها گاگاهی از دین و خدا هم بگید، و گفتم حلال اشکال نداره ادامه بدید. منظورم اون دومی میشه که
گوستم فکرشم
نکن. واقعا اینجوریست، خیلی سخته، خیلی کار بسیار دشواریست. با هر کار دشواری به هر ثواب هم داره دیگه.
بسیار خیلی ممنونم جای محمدی. سوال کردن در برزخ چه میوه هایی وجود داره، آیا هر وقت اراده کنید میتوانید میل کنید یا نه؟
هر کس هر چی بخواد، در برزخ ها کمتر، در بهشت خلد هر کس هر چی بخواد به هر شکلی بخواد فوراً براش ایجاد میشه. و برزخ هم یه نمونه رقیقی است از بهشت خلد. روح و ریحان تو برزخه، جنت و نعیم تو آخره بعد از بهشت خلده. منتها این که حالا ذوق و سلیقه انسان چی باشه، آیا انسان مثلا هر چیزی رو اونجا هم میخواد، این بحثه. مثلا تو بهشت انسان مثل دنیا میمونه، چیزهایی که ممکنه کمی پلشتی توش باشه، کمی مثلا بدی توش باشه، اونجا اصلا فکرش هم نمیکنه. تو بهشت یه ذره بخواد کدورت در قلب و نفس انسان ایجاد کنه، اصلا هیچ فکرش هم چون باطن کارو میبینه دیگه. اینکه چی بخواد بحثه، ولی هر چی بخواد هست. لهم فیها ما یشاؤون ما یشتهون ما یدعون ما یتخیرون، همه اینها رو داریم تو قرآن. بله، هر میوه که هر کس بخواد اونجا براش فراهمه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. سوال کردن که آیا نوشتن سوره یاسین بر روی کاسه با مشک و زعفران برای شفای مریض کار درستی هست یا خیر؟
این مطلب رو بنده جایی ندیدم، اما خواندن سوره فاتحه الکتاب منم 70 بار اگه باشه خیلی خوبه. حالا به آب زمزم باشه، آب نیسان باشه، آب باران باشه، و کمی تربت سید و شهدا هم توش حل کنن این رو. حالا ولو مثلا به لب بیمار بزنن یا کمی بنوشه، اینو دیدیم که مفید هست و مخصوصا سوره فاتحه الکتاب حتی مرده هم ممکنه زنده بکنه.
بسیار خیلی ممنون. علی آقا از بردسیر، سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
عرض سلام دارم خدمت استاد گرامی استاد محمدی. من بخواستم سوال کنم که با توجه به این که هم بهشت برزخی ما داریم، هم بهشت برحال آخرتی، و می‌خواستم ببینم نحوه رسیدگی به اعمال در برزخ با عالم آخرت به چه شکل هست. چون در عالم آخرت برحال بس از ذره و لحظه لحظه زندگی ماست، اما در برزخ ظاهراً بحث کلیات مطرح شده. میخواستم ببینم آیا امکان داره مثلا کسی در برزخ اهل بهشت برزخی باشه اما در آخرت خدای نکرده دچار سوء عاقبت بشه با توجه به نحوه رسیدگی و ریز شدن در اعمالش، یا برعکس مثلا کسی در برزخ اهل عذاب باشه ولی خب در آخرت به خاطر ریز شدن در اعمالش یا باقیات و صالحاتی که گذاشته اهل بهشت بشه؟
بسیار خیلی ممنونم از تماستون.
تشکر از استاد گرامی و شما
مجری عزیز. وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون باشه. آقای نیکخواه از سلمان شهر، سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید. سلامت باشین. میخواستم بپرسم، حاضر فرمودن
که قدرت اصلی درک بوده نفس روح انسانه که درک میکنه، حالا یا میبینه یا درک میده سنبول میکنه روحه. حالا سوال هم اینه، وقتی که انسان رو بیهوش میکنن چطور میشه که طرف بیهوشه ولی نفسش که حالی هست، روحش که هست، اون چرا درد نمی کنه؟ اون چرا درد احساس نمی کنه؟ جسمش بیهوش کردن، روحش که هست، این که دارو رو اثری نداره، نفس اثری نداره که، چرا اون دردش نمیاد؟ چرا موقع جراحی متوجه نمیشه؟
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون بشه. نحوه رسیدگی به اعمال در برزخ چگونه هست؟ آیا میشه کسی اهل بهشت برزخی باشه و در قیامت و آخرت جهنم وارد بشه؟
بله. چند مطلب رو عرض می‌کنم. مطلب اول این که در برزخ عقاید، باورهای انسان، ایمان انسان به طور کامل با همه جزئیاتش رسیدگی میشه. دیگه هیچ از ایمان چیزی باقی نمیذارم. مفصل با استدلال، من ربک چرا، من نبیوک از کجا دست آوردی، با همه جزئیاتش عقاید رو میپرسن، پروندش هم بسته میشه دیگه، هم باز نمیشه. این پرونده تو هم برزخ کلن مختومه میشه. برخی از اعمال رو به طور اجمال در برزخ هم رسیدگی میکنن، نماز، زکات، حج، روزه، ولایت، که عمر تو کجا مصرف کردی اجمالا، جوانی تو کجا به پیری رسوندی، درآمدت از کجا بود اجمالا، چطور هزینه میکردی، اینا به طور اجمال در برزخ سوال میشه، اما تفسیرش نه. اینکه مثلا چرا فلان روز نمازت قضا شد، مثلا چرا مثلا فرض کن که فلان مال حرام رو دقت نکردی مثلا، یا فلان، نه اینا جاش تو برزخ نیست. تو قیامت اعمال رسیدگی میشه با همه جزئیاتش. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اونجا یه ذره هم انسان کار نیک یا بد کرده باشه، اونجا کاملا بهش رسیدگی میشه و هیچ چیزی از قلم نمیفته در قیامت. مطلب دوم این که اگر کسی در برزخ تو بهشت باشه، معلومه که هم از نظر باور و ایمان، هم از نظر اعمال این مشکلی نداشته. بنابراین کسی که در برزخ تو بهشت باشه، هرگز بعد از برزخ تو قیامت دوباره به جهنم بر نخواهد گشت. از اون طرف چرا؟ اگه کسی در برزخ تو جهنم باشه، چه واسه هم تو برزخ پاک بشه بیاد تو بهشت؟ یا کارهای خیلی براش انجام بدن، ارزندش کسی شاگردش کارهای خیلی انجام بدن که هم تو برزخ از جهنم نجات پیدا کنه بیاد تو بهشت. یا ممکنه که تا قیامت تو برزخ تو جهنم باشه، تو قیامت بعد از حسابرسی و خود هم شرایط سخت قیامت اون رو پاک کنه و اهل بهشت بشه. یا ممکنه بره جهنم، مدتی تو جهنم بمونه تا پاک بشه، شفاعت شامل حالش بشه و از جهنم نجات پیدا کنه. پس عکسش هست، کسی که در برزخ در جهنم بوده ولی در قیامت در جهنم نباشه. اما از اون طرف نه. مطلب بعد این که اینا هیچ کدام به رسیدگی ها ارتباط نداره. جور نیست که بگیم که چون در برزخ هنوز جزئیات اعمال رسیدگی نکردن، اشتباه هم بردنش تو بهشت، بعد تو قیامت که به جزئیات رسیدگی میکنن میبینن حالا باید چکارش کنن؟
برنش
جهنم. این باید مثلا بهش نمیرفت چون هنوز باید میرفت جهنم. نه این نیست. یا اینکه اشتباه هم بردنش تو بهشت تو برزخ، تو بردنش تو جهنم، تو قیامت که رسیدگی میکنن میبینن چیه؟ اشتباه شده.
بهشت.
این باید مثلا میرفت به بهشت. نه اینجوری نیست. اون کسانی که مأمور کار هستن و خودمون خدای متعال موافق همه اینها، همه جزئیات رو میدونن. رسیدگی نمیشه. منجوری هم نیست که بخواد اشتباه بشه. کسی مثلا تو برزخ تو بهشت باشه، بعد تو قیامت بیان خب حالا که ما داریم رسیدگی میکنیم میبینیم که این از قلم افتاده بود، تو واقعا باید جهنمی میشدی، تو بهشت مثلا اشتباهی رفتی. نه اینجوری نیست. کسانی که در برزخ تو بهشتن، اینا دیگه به جهنم نخواهند رفت. معلومه که هم ایمانش درست بوده، هم اعمالش درست بوده که اهل بهش شده.
بسیار خیلی ممنونم. اگر مدرک روح هست، در حالت بیهوشی که روح بیهوش نمیشه که، باید درک کنه باز هم بله. ولی اتفاقی نمیفته.
درک با روح و نفس انسان هست، اما برخی از امور رو اگر وسیله نداشته باشه نمیتونه درک کنه. وقتی انسان از پشت عینک میبینه، عینک نمیبینه. کی میبینه؟
چشم.
انسان میبینه، اما اگه همین عینک نباشه چی؟
نمیبینه.
این بدن انسان منزل ابزار روحه. وقتی که این بدن مرز کنم که نباشه، اون وسیله که با اون وسیله باید درک کنه هم نداره. اگه این بدن نباشه که به این بدن شلاق نزنم، نفسم درد شلاق رو درک
نمیکنه.
پس باید بدنی باشه به این بدن شلاق بخوره تا نفس متعلم بشه. باید بدنی باشه، جهاز هاضمه‌ای باشه، انسان غذای لذیذی رو بخوره که نفس انسان از اون خوردن لذت ببره. اما اگه جهاز هاضمه نباشه، خوردنی نباشه، این وسیله نباشه، مثل همین عینکی که اگر عینک نباشه، با این که اون چشم داره ولی نمیبینه، این ابزار حتما باید باشه. پس نفس انسان به منزله ابزاره، بدن انسان به منزله ابزار نفس انسان هست. باید مغزی باشد تا نفس انسان تفکر کنه، باید قلبی باشد تا نفس انسان عاشق بشه، باید بدنی باشد، جهاز هاضمه‌ای باشد تا نفس انسان از خوردن لذت ببره، همینطور بقیه امور. پس اون موقعی که از خونم با اون داروها این بدن در رابطه نفس با بدن ضعیف میشه، دیگه درک ابزار ازش گرفتن، رابطه بین نفس و بدن قطع شده، وقتی بین بدن شلاق بزنن دیگه درک نمیکنه چون ارتباط قطع شده. کی درک میکنه؟ زمانی که ارتباط برقرار بشه. پس بله، در حال بیهوشی انسان درک نمیکنه درد رو. چرا؟ چون ابزاری که باید با اون ابزار درد رو درک میشد، اون ابزار از خاصیت الان افتاده.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. 911-867-9514 گفتن که دین زدگی چطور پدید می آید؟
چند مطلب بودستان توجه بشن؟ مطلب اول این که تبلیغاتی که در این باره هست و شما خیلی بهش اعتنا نکنید. تبلیغات درست نیست که مثلا مردم از دین زده شدن، مردم اینه دروغه. سر به زنگا مشخص میشه که مردم دیندار هستن یا نیستن، اتفاقی بیفته مشخص میشه تو مراسم و تو مواسم. این که تبلیغ میکنن مردم دین زده شدن، این درست نیست. دو، دین زدگی به دلیل اینه که اون کسانی که از خودم دین رو پذیرفتن یا دین رو خوب نشناختن یا اون باور و اون ایدئولوژیشون درست نبوده، یا دین حق نبوده، باطل بوده، ضعف داشته، چه در ایدئولوژیش چه در جهان بینی، یا اینکه نه اینها خوب نشناختن. دینی مثل دین اسلام زدگیش محاله. مسلمان امکان نداره خود از دین زده بشه. اگر زده شده معلومه که اسلام رو نشناخته. بعضی از آیین‌ها نه، خود آیین مشکل داره. هر انسان عاقلی هم اونجا دیگه نمیتونه بگه این دلزدگی نمیاره، این مثلا احکام یا این باور انسان رو زده نمی کنه. چرا؟ بعضی از آیین ها هستن که این مشکل رو دارن. اما آیین اسلام سراسر زیباییست، سراسر نیکیست. از طرف دین هرگز دین زدگی به وجود نمیاد. اما از طرف دیندار چرا؟ جهتش اینه که دیندار دین رو نشناخته، به حقیقت دین پی نبرده، باورهای خرافی رو به جای دین گذاشته، اعمال خرافی و عرض کنم که غیر منطقی رو به حساب دین داره انجام میده، ولی اینها زدگی میاره. این هم مطلب دیگه که این مطلب نیاز به دقت داره، حتما باید بیشتر دقت بشه. مطلب بعد این که گاهی دین زدگی ها به خاطر رفتار دیندارانه. یه مسلمان کاری میکنه که عقلا، پرهیختگان، انسان‌هایی که انسانن واقعا زده میشن، یعنی اگر اسلام اینه که ما اینو نمیخوایم، این رفتار مسلمان رو به حساب دین میذارن. اینم اشتباهه، اینم اشتباهه، ولی یه چیز امر طبیعیه. شما خیلی از وقتا میبینید که عده‌ای به خاطر رفتار شخصی که خودش مسلمان میدونه، یه امام جماعت، یک مسئولی که خودشو مثلا مسئول دینی میدونه، یه روحانی، نمیدونم یک متدین، یک اهل مسجد، کسانی که عنوان دین رو دارن، به خاطر خلافشون مردم از دین گریزان میشن، از مسجد گریزان میشن. فرمایشتم از مولا امیرالاسلام فرماید که ایاکم ول متعبدین من الجهال ول متحتکین من العلماء فانهم فتنة کل مفتونه. یه حدیث از امام صادق علیه السلام داریم که فرماید که انکسر ظهری اثنان، دو گروه کمر منو شکستن، این کمر جامعه اسلامی رو میشکنن، عالم متحتک و جاهل متنسک. یکی عالم پرده در، عالم بد اخلاق، یکی هم جاهل مقدس معاب. بعد فرمود هازا یسد الناس عن نسکهی به جهله و هازا یصد الناس عن علمهی به تحتکه. اون جاهل مقدس معاب به خاطر نفهمیش مردم رو از مسجد و نماز و عبادت بیزار میکنه، فراری میده. اون عالم بد اخلاق هم به خاطر بد اخلاقیش مردم رو از علم و از علمای دین فراری میده. اینم یکی از علل و عوامل دین زدگی است که حالا این علماء متحتک و جهال متنسک تو روایت فراوان داریم. این دو گروه مردم رو دین زده میکنن. و ما باید حواس رو جمع کنیم. یعنی کسانی که عنوان دارن دیگه، مثلا فرض کنید میگن که این شخص مسجدیه، این فرض کنید که روحانیه، این اینا باید خیلی دقت کنن. هم علما به اعتبار اینکه عالمن به مردم از اونها خلافی ببینن، فرض کنم که مولا از حضرت علی علیه السلام میفرماید که ذلت العالم تفسد العوالم، لغزش یک عالم عوالم به فساد میکشه. اذا فسد العالم
فسد العالم
فسد العالم. حالا اینجا بدتر عوالم، چون لغزش یک عالم عوالم به فساد میکشه، نه فقط همین عالم دنیا رو.
بله
اینا اینجوریست، یعنی یک خطای اون عالم خیلی داره فراری میده از دین. اینه که هم متدینین باید حواسشون جمع کنن، یک برخورد نامناسب با یک نوجوان تو مسجد یه خاطره تلخی برای نوجوان میشه که دیگه ممکن اهل مسجد نشه، برای همیشه از مسجد گریزان بشه. برخورد یه متدین، یک قیافه موجه با یک نوجوانی که مسجد میاد، این باعث میشه که دیگه این نوجوان مسجد نیاد. یکی هم که علما هم باید حواسشون جمع کنن.
بله نعوذ بالله من شرور انفسنا. خیلی ممنون. آقای نیکخواه که سوال راجع به جسم و روح کردن، یه سوال دیگه براشون پیش اومده. آقای نیکا خدمتتون هستم، بفرمایید.
خسته نباشید. ببخشید
آقا. خواهش می‌کنم بفرمایید.
شما فرمودید که من بیهوش میشه، وسیله برداشته میشه، جسم برداشته میشه. ولی سوال من اینجا موقعی که همون انسان رو از ناحیه نخاع بی‌حس می‌کنن، طرف کاملا هوشیاره، اصلا حرف میزنه، صحبت میکنه، متوجه همه چی هست، هیچی، ولی بازم این دردی رو نمیفهمه، شکمش پاره میکنه، هیچ دردی رو نمیفهمه. خب این نفس کجاست؟ این روح کجاست؟ چرا متوجه نیست؟
خب اون قسمت از ابزار
شما درست، اما اینجا چی؟
اون قسمت از ابزار از دست رفته دیگه، همون حاج آقا فرمودن دیگه.
خب ابزار رفت، ولی همین که هوشیاره که داره صحبت میکنه،
خب اون
قسمت که از نخا بی‌حس بکنن کاملا هوشیاره.
خب بزنیم حاج آقا پس من
قشنگ صحبت هم میکنه، جواب هم میکنه،
حاج آقا پاسخ بده. بسیار خب، حاج آقا سوالی داری؟
حالا این درکش کجا، درد کجا میره، چطور میشه نفس نمیفهمه؟
بله چشم، خیلی ممنونم،
مرسی،
خدا حافظ.
همونطور که فرمودید اون بخشی که از خودم ارتباط رو قطع نکردن، ارتباط ضعیف نکردن، مثل همون گویایی و چیزی از اون قبیل، خب اون با قوت خودش باقیست. که گفتید نفس کجاست؟ نفس که جا نداره، نفس اینجوری تو مغز انسان که بعد از مغز منتشر میشه، یا تو قلبه که مثل خون که پمپاژ میشه، نفس هم پمپاژ میشه. نه نفس جا نداره، نفس اشراقه، نفس مثل خورشیدی که میتابه، داخل بدن نیست، نه داخل بدنه نه خارج بدنه، جا نداره. گفتید کجاست؟ این کلمه کجا غلطه، چون کجا جاییست که ماده باشه، جسم باشه، جسمی که جا داره، نفس جا نداره. ارتباطش با اون بخشایی که قطع نشده، اونها میتونن سخن بگن، میتونن ببینن، میتونن بشنون،
میتونن درک کنن لذت درک و الم رو.
اما این دستی که این جای این دندونی که آمپول زدن، اون بخش، اون چی از کنم که
خاصیت ابزاریش از دست
اون چیزایی که
عصبی،
اون از کنم که اعصاب اون بخش بی‌خاصیت شد یا ارتباطشون ضعیف شد، همون آمپول که اون دندون میزنن همون دوروبر فقط اون مقدار دیگه از حیطه نفس خارج میشه و لذا درد درک نمی کنه. اما اون طرف دیگه که هست، همون جا شما یه نشکون از دستش بگیر حالش میشه، چون اون اعصاب رو از کار انداختن یا رابطش رو ضعیف کردن. بنابراین اشکال نداره که آمپول بیهوشی زده باشن، برخی از اونها بیهست شده باشه، برخی از بدن بیهست شده باشه و بخشای دیگه بیهست نشده باشه. این تصور که شما خیال کنید که وقتی که مثلا فرض کنید که یک قسمتی از بدن رو، ولی اون حالا نخا یا جایی، البته من از لحاظ پزشکی خبر ندارم، اونجا رو از خاصیت انداخته باشن، چون نفس انسان از اونجا پخش شده، پس اگر سرچشمه رو بستن باید همه جا بسته باشه. نه اینجوری نیست، هر کدام جدا جدا باید توجه نفس هستن و اون بخشی که با بیهسی رابطش با نفس قطع شد دیگه درک نمیشه، اونایی که قطع نشده باز درک میشه.
بسیار خیلی ممنونم از شما. سوال کردن از اونجایی که وسوسه از شیطان هست، صرف نظر این که حالا چنو وسوسه‌ای باشه، مثل وسوسه در احکام یا وسوسه در کارهای روزمره و اینها، دقیقاً چه خصوصیت بارزی باید وجود داشته باشه که انسان بفهمه که این از جانب شیطان هست؟ حس و حالتی که بر انسان عارض میشه این وسوسه رو تشکیل میده؟
نه اصلا، هم تو که خودشون گفتن وسوسه هر صورتی باشه از شیطانه، ریزش، درشتش، نظریش، عملیش، همین که به وسوسه کشیده شد دیگه انسان نیست که تصمیم میگیره، دیگه اون کسی که وسوسه است اون اراده نمیکنه، شیطان اراده میکنه و او در واقع کارگزار شیطانه. بهش میگه دوباره، او خیال میکنه نفس خودش میگه دوباره، نه او نمیگه دوباره، شیطان میگه دوباره، او فکر به ذهنش میاره، خیال میکنه خودش داره فکر میکنه، واقعا خودش فکر نمیکنه درباره خدا، درباره اولیاء خدا، فکرای خیلی زشت و بد، اون خیال میکنه من خودمم و خیلی هم ناراحت میشه، قصه میخوره، گریه میکنه، به من مراجعه میکنه میگه من کلی گریه کردم چون در فکر بدی بزه، من فکر بدی کردم، هرچند بهش میگم تو فکر نکردی، فکر مال تو نبود، اون فکر شیطان بود، باورش نمیشه، میگه من فکر کردم، من فکر بد کردم، من چنین کردم. اون کسی هم که دوباره آب میکشه، سه بار آب میکشه، خیال میکنه خودش داره این کاری میکنه، من اراده کردم دوباره آب بکشم، من نه، تو اراده نمیکنی، اون شیطانی که اراده کرده که شما دوباره سه بار آب بکشید.
بسیار خیلی ممنونم شای محمدی، استراحت کوتاهی بفرمایید، دوستان عزیز ما هم تصاویر رو ببینن، برمیگردیم. صلوا علیه و آله، صلوا علیه خب خیلی ممنونم از این که همچنان ما رو همراهی میفرمایید. دلمون تنگ شد از جای محمدی برای مدینه و روزه منوره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، ان شاء الله قسمت همه ما بشه ان شاء الله. اتفاقا خیلی ممنونم. آقای محمدزاده از قم، سلام علیکم.
جناب آقای متوسط، بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بزرگوار و همچنین خدمت حضرت استاد محمدی شاهرودی عزیز.
علیکم السلام.
عوامل محترم برنامه، زنده باشین بینندگان فرشته این برنامه. انشالله که قسمتتون بشه تو اولین فرصت زیارتتون.
انشالله به اتفاق هم
خواهش میکنم. من تا سوال بستم از حضرت استاد. اول اینکه همین در اوایل فصل پاییز که بحث خشکسالی و کاهش نزولات آسمانی بود، چند تا از ائمه محترم جمعه عنوان میکردن که یکی از دلایل و شاید مهمترین دلیلش وجود گناه فراوان توی جامعه باشه. در صورت که ما از اون ور میبینیم مثلا تو قاره اروپا که اصلا نه اعتقادی دارن یا خیلی کمتر اعتقاد دارن به این شدت بارندگی هست. میخواستم اینو اگر ممکن هست استاد توضیح بدن. سال دوم هم اینه که حضرت استاد فرمودن بعد از اینکه انسان قبض روح میشه دیگه این جسد تقریبا کاری نیست و حالا فشار قبر یا حساب و کتاب، سوال و پرسش، اینا همه دیگه از توسط روح انجام میشه. ولی در صورت که ما میبینیم وقتی میخوان میت رو دفن بکنن، وقتی میخوان تلقین بخونن، شونه سمت راستش رو میگیرن. اگر این جسم دیگه نه چیزی میفهمه نه درکی داره، چرا این کار رو انجام میدن؟ یا مثلا قبل از اینکه به قبر برسه سفارش شده که دو سه مرتبه جنازه رو زمین بذارن. که و سوال سوم هم اینه که میخواستم ببینم آیا بین شیعیان اهل بیت و محبین اهل بیت تفاوتی هست و آیا محبین اهل بیت هم مورد شفاعت قرار میگیرن یا به بهشت میرن یا نه. ممنون از برنامه خوبتون.
خیلی ممنونم از تماستون آقای محمدزاده. وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون. آقای باقری از تهران، سلام علیکم.
سلام علیکم. با عرض سلام خدمت دستندرکاران شبکه ولایت و حضرت حجت الاسلام و المسلمین، آقای دانشمند حاج آقا محمدی، و عرض ارادت خدمت ایشون و حضرت عالی خدا
بزرگواری.
من دو تا سوال داشتم. یه سوالش که گرفتم ایشون، سوال دوم که در قرآن هست خداوند در رحمه الرحمی میفرمد چیست به من قرض الحسن دهد که چند برابر آن را به آن پس خواهم داد. حالا خود دقیق ترش واجه ها معبد میکنم. میفرمایم این مسئله قرض الحسن فقط راجع به پول و این چیزا یا چیزایی دیگه هم هست؟ و مسئله دیگه که روم نمیشه قربون حضرت فاطمه زهرا برم که شب عروسیش لباسشو هدیه کرد به اون فقیر. من چند دست لباس دارم بودم، شرمندم به خدا قسم. اینا رو چند دارم به جان گرونی و این چیزات. من بخوام به جای اون یه مقدار مثلا پول بدم به فقیر، این مشکلی نده؟ این سوال پیش بازه دیگه. ولی مخواه آجه خواه اون زبرگه دارن محبت کنن و اینشالله به جای مثلا لباس بدم پول بدم اینا یمچی. این سوال قرض الحسن خیلی برای مهمه اینشالله. ببخشید وقت رو نمیگیرم. اینشالله پایدار باشید، شبکه پایدار و سلامت باشید، که آگاهی میبخشید. ببخشید جسارت کردم.
خیلی ممنونم از تماستون آقای باقری عزیز. وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون باشه. گناه زیاد میکنن، بعد میشه قاره سبز، یا مثلا میشه که منطقه سبز. چجوریه؟
چند مطلب رو باید دقت کنیم. مطلب اول این که گناه علت تامه نیست، چون که دعا علت تامه نیست. حد اکثر در حد مقتضی عمل مانع سر قوت خودش باقیست. پس اگه گفتن که گناه باعث خوشسالی میشه، عیب نداره، در حد مقتضی، علت ناقصه، اما علت تامه نیست. یکی از علل و اسباب محیط طبیعی هست، علل مادی. خب جایی که کنار دریای مدیترانه هست، تمام باران هم که اینجا میبارد کجا میاد؟
همونجا میاد.
ابرش از اونجا میاد دیگه. تا اونجا میباره ممکنه به اینجا چیزی برسه، ممکنه
نرسه.
اونجا که کویره باران کمتره دیگه، طور طبیعی. در حالی که جاهایی که کوهستان هست و جاهایی که مثلا خب شمال ایران باران زیاد میاد، مثل اروپا، سرسبز و جنگل و نمیدونم حرفا. خود اون طبیعت به من یک عامل و یک علت مادی در این زمینه تأثیر داره که باران بیشتر بیاد یا بیشتر نیاد. پس شما فقط گناه رو عامل تمام علت نگیرید، بگید حالا اگه مثلا گناه باشه باید باران نیاد، اگه گناه نباشه باید باران بیاد. نه، گاهی گناه هست در کنارش دعا هم هست، باران میاد در کنارش کارهای خوبی هم هست. چه بسا بعضی از کارهایی که اروپایی انجام میدن مورد رضا و خوشنودی خداست که هست. بعضی از کارهای خون انجام میدن متن اسلامه، گرچه مسلمان نیستن، ولی کارشون همون کاریست که اسلام گفته. چنان که مسلمون ها که مسلمان هستن بعضی از کارهاشون ربطی به اسلام نداره، این در این حال که مسلمونن ولی کارهای انجام میدن غیر اسلامیست. مطلب دومی که دوستان توجهش بشن، این امور یعنی نزول بلا برای مؤمنه نه برای کافر. کافر نیاز به تلنگر نداره، نیاز به هشدار نداره، نیاز به تضرع و دعا نداره. خدا ولش کرده، به پیامبر میفرماید ذرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلهمهم العمل، ولشون کن بذار خوش باشن، بخورن بشرن، نمیدونم غرق آرزوی خودشون باشن. چرا؟ چون امیدی به از خودم چه کمالشون نیست. شما یه پدر در نظر بگید دو تا بچه داره، یه بچه که از لحاظ هوش بسیار پایینه، مثلا پرسون بین 50 تا 70 مثلا که حالا تربیت پذیر هست اما تعلیم پذیر نیست، یه بچه که هوشبرش بین مثلا 100-110 بالاست، بین 100 مثلا تا 115، پدر برای کدوم بچه بیشتر برنامه داره؟ به ظاهرم اذیتش میکنه، از این مدرسه به اون مدرسه، از این معلم به اون معلم، شب روز درس بخون، مشق بنویس، چیکار کن چیکار. این کسی که امیدی هست اونو کارش نمیذاره راحت باشه، چرا اذیتش کنیم؟ به جایی که نمیرسه بذار راحت بخوره بخوابه راحت باشه. نگاه خدا هم به کافر اینجوری است، میگه برای چی اذیتش کنیم؟ برای چی بخوایم براش بلا بفرستیم که چی بشه؟ بلا برای اینکه پاد رشد کنه دیگه. وقتی امیدی به رشدش نیست دیگه برنامه هم براش
نداری.
بله، بلا برای مؤمن برای اینکه تضرع داشته باشه، برای اینکه دعا کنه، برای اینکه بیاد خدا باشه، برای اینکه مجرب بشه، آب دیده بشه، برای اینکه رشد کنه، برای اینکه خدا بهش ثواب بده. و چند تا نقطه، من 5-6 تا از فلسفه های دارو برای مؤمن گفتم ولی خیلی بیشتر از این حرف هست. اینا برای مؤمنه. بنابراین اگه گفتن که اگر مؤمن گناه کرد خداوند بلا بر اون نازل میکنه، اینجوریست، چون مؤمن خدا نمیخواد که سقوط کنه، خواد که از خواب بیدارش کنه، یه تلنگر بهش میزنه که از اون حالتی که به سمت گناه داره میره برگرده، حالت تضرع و اخذناهم بالبعصا و الضرا لعلهم یتضرعون، تضرع کنه، زاری کنه، دعا کنه. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس و الثمرات تبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه. این برای این هاست که صلوات خدا نازل بشه، رحمت خدا برشون نازل بشه، اما کافر که این چیزا نداره. این هم یک مطلب. مطلب بعدی که عرض می‌کنم اینه که خب این مشکلات و اینها برای اینه که مردم فکرشون رو کار بندازن، مطالعه کنن، ببین از چه راهی میشه باران رو ایجاد کرد، چطور میشه آب رو زیادتر کرد، چطور میشه که در اینجاهای کم آب علم پیشرفت کنه، ببینن از همین آبی که هست بهتر استفاده برده بشه. این اگر نباشه علم پیشرفت نمیکنه و انسان ها دنبال کاوش و مطالعه و جستجو نمیرن. این هم یک راهی است برای اینکه انسان ها بیشتر به کمال برسن.
بسیار. اگر بعد از قبض روح جسمی یه کاری نیست، پس چرا وقت خواندن تلقین سفارش شده شانه هاش رو تکون بدید، یا هنگامی که میخوان ببرن به سمت محل دفن اون جنازه رو سه بار ببرن تا نزدیک قبر برگردانن؟ چرا؟
نکته اول اینه که درباره این که پرسش قبر و فشار قبر اینها از کی هست، دو تا نظر وجود داره. یک نظر اینه که روح به همین بدن برمیگرده و پرسش از همین بدنه، فشار قبر بر همین بدن هست و الاخر. نظر ما این نبود، نظر ما این بود که بعد از مرگ دیگه انسان روحش با اون بدن برزخی فعال میشه، فشار قبر و سوال نکی رو ممکن، اینها از اون بدنه، یعنی نفس انسان با همون بدن برزخی. پس بدن داره باز هم. این نکته اول که تصحیح کردم، چون فرمودن که گفتیم نظر این یک نظر بود که نظر ما این بود که گفتیم که وقتی انسان قبض روح شد دیگه تابع احکام برزخ میشه و این بدن دیگه برای اونها در اون زمینه کاری نیست. بعضی میگن نه، بعضی میگن سوال قبر از همین بدنه، فشار قبر بر همین بدنه. خب روایت هم در این باره هست، افراد بزرگی هم از بزرگان ما چه نظری رو دارن. مطلب دوم این که اینکه گفتیم که روح از بدن جدا میشه دیگه با این بدن کار نداره، معنیش این نیست که اصلا این بدن رو فراموشش میکنه، نه کاملا توجه داره اطراف این بدن کیا جمع شدن به سر و سینه میزنن، کی غسلش میده، کیا تشییع ناشر کردن، چطور تشییع میکنن، احترامش حفظ میشه یا حفظ نمیشه، کجا دفنش میکنن، همه اینها توجه داره. نه حالا، تا صدها سال بعد هم توجه داره. حالا این روح بزرگ باشه همون توجهش باعث میشه همین بدن سالم بمونه. اگر روح سعه وجودی داشته باشه همون توجه مختصری که به اینجا و به این بدن داره باعث میشه این بدن نپوسه، از بین نره، دارای حیات باشه. خب شما برای چی میره سر قبر؟ روح که تو اون قبر نذاشتن که، این بدن اونجا گذاشتن دیگه. ما برای چی میریم به زیارت ائمه علیهم السلام یا انبات؟ بدنشون اونجاست، روحشون اونجا نیست. پس این ارتباط هست، این توجه هست. اینکه من گفتم فشار قبر با این بدن نیست، معنیش این نیست که دیگه روح هم از این بدن کلن
فارغ شد،
کلن صرف نظر کرد. نه، توجه داره، توجه ما داره، متا اون توجه غیر از اینکه بگیم که فشار قبر با این روحه یا از کنم که سوال و نکیر ممکن از این بدن هست، با این زبانش میگه الله ربی مثلا، با این چشمش فرشتگان الهی رو میبینه، با این چشمی که الان دفع کردیم و بستیم، گفتیم نه این دیگه کارش تموم شد، این دیگه اون گفتن و شنیدن و پاسخ دادن و نمیدونم تحت فشار بودن، تو بهش رفتن یا نرفتن با این بدن نیست. این بدن اینجا خوابیده، اون بدن برزخی تو بهشت برزخی است، هنوز اینو دفنش نکردن، اون تو بهشت برزخی است، این بدن دفن نشده تو سردخونه، اون بدن رفته تو قصر خودش تو بهشت برزخی، اونجا متنعمه. اون بحث ما این بود که گفتیم که اما این که این بدن بهش توجه نداره چرا توجه داره؟ و همین دلیل وقت ما بزنش تو قبر یه وحشتی میکنیم، میگه این بدن من که من انقدر بهش میرسیدم، حالا ما بزنش تو این حفره تنگ و تاریک، وقتی تکونش میدی بله روح توجه داره بهش، می اسمم می بله شنیدم، حتی بودم از بزرگانی که وقتی بهش میگه افهمته میگه نه نفهمیدم، رفت پدرشو گفت که این چیه چجوریه، گفت که راضی نیست ازش، گفت نه من راضی نیستم، چونشون عالم بود چینشون هم بود، گاهی من میگفت تو که عالم نیست، توی سواده نمیفهمی، من خیلی ناراحت شدم وقتی این حرفو من میگفت، گفت ازش راضی باش، گفت خاطر شما راضی شدم کلا، باز بهش گفت افهم تو، گفت بله فهمیدم. بعد اینکه پدر راضی شد دوباره اومد بهش گفت فهمیدی، و به همون مورد گفت فهمیدی، گفت بله فهمیدم. حالا نه اینکه همین بدن همین زبان بگو، اگه اینو گفت همه میشنیدن دیگه، همه اینو کنجا بودن چیه؟
میشنید
در حالی فقط که شنید
همون که در خیلی چشم بگوشش
همون که چشم بگوشش باز بود، اون شنید که وقت بهش گفت فهمیدی، گفت بله فهمیدم. بعد اینکه پدر راضی شد بهش گفت فهمیدی چی گفتم، گفت بله فهمیدم.
خیلی موضوع حساس شد، بیشتر از اینا باید مراقبه رفتارهامون خصوصا با پدر مادر باشیم که بالاخره دلشون و آنچه که دوست می‌دارن، حتی ممکنه زبانشون چیز دیگه‌ای باشه،
پدرم چی
نمی‌گفت، بله دلش فقط
در دلش به درد میاد که فرزند من میگه تو نمی‌فهمی،
خدا به دل پدر و مادر نگاه می‌کنه نه به گفتارش. بسیار خوب، خیلی ممنون. سوال سومشون هم این بود که شیعیان و محبین فرقی دارند یا خیر، و شفاعت شامل کدوم ها میشه؟
بله، شیعیان کسانی هستن که من چون در ایام میلاد باسدر مولا علی هستیم، یه باری من حدیث رو براتون توضیح میدم که هر دو سوال پاسخش تو این چیز هست. یه آقای خانمش فرستاد خدمت از زهرا سلام الله علیها که از حضرت بپرسید که آیا من جز شیعیان شما هستم یا نیستم؟ این همین سوالی که جماعت داشت. خانم اومد خدمت از زهرا سلام الله علیها، حضرت فرمودن که شیعه ما کسی است که به اوامر و نواهی ما عمل کنه، به دستورات ما عمل کنه. اگر دستورات ما رو عمل میکنه، گفتیم انجام بده انجام میده، گفتیم ترک کن ترک میکنه، بله جز شیعیان ما هست. اگر نه نیست این معیار. خب این خانم اومد پیش شوهرش و بهش گفت، شوهرش رو کرد ناراحتی کردن، جزا پذیر کردن، پس ما من باید تو جهنم جاودانه بمونم چون بعضی از دستوراشون رو ما زیر پا میذاریم، بعضی دستوراشون عمل نمیکنیم، پس ما دیگه جهنمی هستیم و باید جاودان تو جهنم بمونیم. ناراحتی شوهر باعث شد که خانم دوباره برگشت خدمت از زهرا سلام الله علیها، جریان رو گفت. از طرف فرمود که نه اشتباه کرده، این جمله این هست که شیعتنا خیار اهل الجنه من خیار اهل الجنه، شیعیان ما گلهای سرسبد بهشتن، برگزیدگان بهشتن. منزل شیعیان در بهشت برای اهل بهشت همانند ستارگان آسمان برای ما دور از دسترسه. اهل بهشت ها، اهل بهشت که وقتی که به منزل شیعیان نگاه میکنن مثل این که در ستارگان آسمان ما نگاه میکنیم. فرمود که شیعیان ما برگزیدگان و بهترین های اهل بهشتن. اما هر کس که ما رو دوست داشته باشه یا دوستان ما رو دوست داشته باشه، ما اینجا محبان از اینجا پیدا میشه، دشمنان ما رو دشمن داشته باشه، اگر نافرمانی کرده باشه، دستورات ما رو عمل نکرده باشه، گناهی کرده باشه، در همین دنیا خداوند مبتلاش میکنه به بیماری، به فقر، به چیزی از این قبیل که پاک بشه، که وقتی که از دنیا میره پاک رفته باشه. اگر نه، حالا به بخشش که من میگم تو روایت دیگه هست، تو این روایت نیست، اگر نه با قبض روح پاک میشه، نشد تو برزخ میره تو جهنم که گناهانش پاک بشه. آخرش از زهرا سلام الله علیها فرمودن که اگر پاک نشد بعد از قیامت میره تو جهنم، منتها در طبقات بالای جهنم میمونه تا به موقعش ما بریم از شفاعت کنیم و با شفاعت ما از جهنم
خارج بشه،
نجات پیدا بکنه. پس محب اهل بیت علیهم السلام سرانجام اهل بهشتن، گناه هم کرده باشن بعد از این گناهانشون پاک شد، اگر با این محبت از دنیا برن و این ایمان رو همراه خودشون ببرن، سرانجام اهل نجات خواهند بود. پس فرقشون اینه که شیعه اهل بیت به محض قبض روح در عالی ترین جایگاه بهشت برزخی در جوار و قرب اهل بیت خواهد بود، در قیامت و بعدش هم همسایه پیامبر خواهد بود. و شیعتو که علا منابر من نور مبیضتن وجوههم حولی فی الجنه و هم جیرانی. پس علی علیه السلام فرمود پیامبر که شیعان تو بر صندلی های از نور در قیامت می نشینن، چهره هاشون مثل خورشید نورانی و درخشانه، اطراف منن، همسایگان من در بهشتن. اونا خب بله در جوار قلب پیامبر زندگی میکنن، بقیه هم اهل بهشت هستن، محبین هم اهل بهشتن، اونتا در درجات دیگری.
بسیار خیلی ممنونم. قرض الحسنه فقط با پول تحقق پیدا میکنه؟
نه، ممکنه مالی بخواد، ممکنه مثلا وسیله بخواد، البته قرض که همون عنوان قرض رو باید داشته باشه. صدقه فقط به پول دادن نیست، مقابل صدقه هم چه قرض حسنه باشه، علل قاعده باید اینجوری باشه دیگه. من مثلا فرض کن زکات العلم نشر رو شکرانه بازوی توانا به گرفتن دست ناتوان است، اینم میتونه مصادیق دیگری داشته باشه، البته باید مصداق قرض داشته باشه. یه وقت انسان کمک میکنه به کسی اما انتظار
بلا
عوض هست، ولی علال قاعده و غالبا اون از خود آیه و از روایات برمیاد که قرض الحسنه همون دادن قرضه، که حالا در روایت این قرض الحسنه معادل 18 برابر ثواب داده میشه، صدقه 10 برابر. یعنی قرض الحسنه از صدقه ثوابش بیشتره، انسان بهش ببخشه سواش کمتر از اینه که به وقت پول بده و بعد پس بگیره، منطقه قرض الحسنه باشه. اون علاز ظاهر همین فقط قرض دادن هست، مگر این که مصادیق دیگه مثل صدقه باشه. صدقه مصادیق دیگر هم داره، ارز کردم مثلا علم صدقه داره، آبرو صدقه داره، بازوی توانا صدقه داره. اگر این هم بتونیم میشین معادلی که بده انسان بعد خود پس بگیره اگر باشه، میشه گفت قرض الحسنه این هم میشه. اما علال قاعده و علال ظاهر همون فقط قرض دادن هست،
یعنی پولی
پول دادن.
بسیار دوست دارن که بعض از زهرا سلام الله علیها تمسک پیدا کنن و لباس بدن، منتها ظاهرن حالا مایل هستن که به جای لباس پولشو بدن به مستمند، اشکالی داره؟
نه خیر، این که انسان در گذشته مثل حالا نبود، در گذشته واقعا مردم برهنه بودن، پیدا کردن یه پارچه که انسان خودشو بپوشونه کار سختی بود. حالا کارخونه پارچه بافی و این حرفا که نبود، که باید نخ رو خودشون پشم باید میتراشیدن و میریشتند و میبافتند و نمیدونم
پارچه درست میگه.
بله، پوشاک خیلی سخت بود، همون خوراک هم خیلی سخت بود. مثل حالا که کار پیشرفت تکنولوژی و صنعت کار رو آسون کرده، الان فقیر خیلی راحت میره لباس میخره، لازم نیست شما لباس خودتون رو بهش بدید. از اون پیغمبر که پیغمبر نمیست بهش پول بده، برو از بازار یه پیرهن برای خودت بخر، مجبور شد پیرهن خودش رو بهش بده. با گاهی هم پیغمبر خودش وقت بی لباس میمون. فاطمه زهرا نمیتونست بهش بگی خواهیم پول بگی برو مثل همین پیرهن برای خودت بخر، نبود که. یا باید اون پیرهن کهنه رو بهش میداد یا پیرهن نو رو، و چون میخواست که اون آیه رو عمل بکنه چیکار کرد؟ پیرهن نو رو داد.
بسیار خیلی ممنونم.
اما الان شما پولم بدید اشکال نداره، پولم که بدید شما با اون فقیر با پول بهترین لباس برای خودش میخره و خودش میپوشه. مثل قدیم نیست که پارچه پیدا نکنه اگه شما بهش لباس ندی و برهنه میمونه.
سپاسگزارم، خیلی ممنونم. آقای آقا منوچهر از کرج، سلام علیکم.
سلام علیکم،
بفرمایید. خواهش
می‌کنم. خسته نباشید.
سلامت باشید ان شاء الله.
ممنونم، تشکر. استاد جان، من سوالی در مورد رجعت دارم که من مطالعه میکنم.
بله.
که مثلا ظاهرا رجعت انگار مثلا دو حالت داره. یکی این که مثلا خب کسایی که مثلا خب آرزو داشتن که ظهور حضرت رو ببینن، حالا مثلا گفته شده که خب مثلا رجعت میکنن و از یاران امام زمانن. ولی مسئله بعدی این که مثلا خب نوشته که مثلا اماما رجعت میکنن، مثلا آقا امام حسین هم رجعت میکنه، بعد حتی به حدی که آقا امام زمان کلن میسپاره دست ایشون، به حدی ایشون به صلاح حکومت میکنه که حتی از پیری ابروهاش مثلا میرزه رو چشماش. این سوالی که تو ذهن من میاد، مثلا خب قرآن در مورد بهشت، مثلا خب اون تعریفی که از بهشت شده به ما میبینیم اصلا قابل مقایسه نیست. مثلا این دنیا بالاخره هر چقدر آدم در صحت سلامت باشه، در بقول معروف اوج بون سلامتی باشه، به لحاظ مالی تامین باشه، امنیت زمان باشه، باز بالاخره رنج هایی داره. خب مثلا حالا اونایی که مثلا خب برجعت میکنن یه ده یاران امام زمانن، خب این حالا یه جوری مثلا آدم میپذیره که کسایی هستن که مثلا یاران امام زمان برمیگردن، ولی مثلا دیگه مثلا خب امام ها چرا رجعت کنن که مثلا در این دنیا دوباره مثلا زندگی کنن، چون
بسیار
بعد از ظهور اتفاق میفته.
خیلی ممنونم.
سواله، یعنی مثلا چشم. خیلی بهش فکر میکنم به نتیجه نمیرسه.
بله.
مثلا اگر برگشتشون مثلا اینه که خب برگردن مثلا خب بالا کسایی مثل گناهکارایی مثل من اصلاح بشم، خب ظاهرا مثلا آدمای معمولی همه که رجعت نمیکنن. همه که رجعت نمیکنن. پس اینا
خواهش میکنم. خیلی ممنونم از شما، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون باشه. آقای راستگو هم از کرج، سلام علیکم.
سلام علیکم، وقتتون بخیر باشه. تشکر میکنم از برنامه خیلی خوبتون و شبکه وزین ولایت، و همچنین سلام از خدمت استاد بزرگوار جناب استاد محمدی عزیز. یه سوال داشتم، دو تا سوال خدمتتون میپرسم. یه در واقع داستانی هست که از آیت الله قاضی و آیت الله طباطبایی، علامه طباطبایی مطرح هست که حالا ارتباطی هم بینشون بوده، که میپرسن که در واقع درباره نماز شب هست که در واقع مخلص کلامی که ایشون میفرمایند که اگر دنیا میخواهی نماز شب بخون، اگر آخرت میخواهی نماز شب بخون. میخواستم ببینم اینجا منظور از این دنیا میخواهی، این منظور مال دنیاست یا در واقع اون جان کلام اینجا چی هست، اون فحفای کلام دقیقا چیه. یکی توضیح درباره این، یکی هم لطف فهمید اگه ممکنه توضیح بفهمید که یک در واقع چیزی رو من صحبتی از آیت الله بهجت شنیدم درباره نماز اول وقت، که هر کسی نماز اول وقت رو در واقع مراقبت بکنن، که ایشون هم باز ارجاع میدن به آیت الله قاضی، میفهمن که هر کس نمازهای یومیه‌اش رو در اول وقت بخونه به مقامات عالیه میرسه. بخواستم اگه ممکنه استاد لطف فهمن توضیح بدن منظور از این مقامات عالیه چیه و برای نیل به اون در واقع مقام در واقع چه مراحلی رو ما باید طی بکنیم. گاهی مثلا حالا بعضیا من از این مراحل میشتمم که مثلا ممکنه انسان اشتباه مسیر رو حرکت بکنه، نیاز به استاد داره، یا اینکه نیازی نیست، خداوند خودش از الطاف خودش مثلا شامل حال آدم میکنه. حالا به قول خود آیت الله بهجت که میفهمیدن بعضی وقت من گفتن در و دیوار برای انسان میشه معلم دیگه. اون موقع بخواستم یه مقدار در مورد این نکاتی که مطرح کردم لطف فرمایید توضیح بفرمایید. ممنون از برنامه خیلی خوبتون، قربان شما، شبتون بخیر.
خیلی ممنونم از تماستون، وقت شما هم بخیر و خدا نگهدارتون. بفرمایید تصاویر رو ببینید، برمیگردیم و جواب سوالاتمون از دوستانمون از کرج رو خواهیم داد.
نزه حالاز خود عالم زر نظر انداختن دهل نظر بین خوبان دو عالم یک سر همه گفته به دوران دیگر نیز شخصی ز علی بالاتر علی بشر کیف بشر علی بشر کیف بشر صاحب لوح و قلم کیست علی؟ سر دم تیغ دو دم کیست علی؟ صاحب لوح و قلم کیست علی؟ سر دم تیغ دو دم کیست علی؟ عرب و عشق عجم کیست علی؟ حج و حاجی و حرم کیست علی؟ از کرامات علی فیض ببر بشرون کیف بشر ها علی بشرون کیف بشر بی علی ذکر و دعا بود نبود کعبه اصلا سر پا بود نبود دین و توحید کجا بود نبود و صدا
ان شاء الله این قسمت همتون بشه با هم دیگه دست جمعی. ان شاء الله ایوان نجف عجب صفایی دارد. داشتین تصاویر رو میدیم و فرمان دوستان داشتن دعا میکردن که ان شاء الله همه با هم جای محمدی
بریم.
ان شاء الله مشرف بشیم و لذت ببریم کنار پدر بزرگوار و معنویمون امیرالمومنین علی علیه السلام اونجا عرض ارادت کنیم. خب آیا منوچهر سوالشون این بود که ائمه معصومین علیهم السلام با اون جایگاهی که در بهشت دارن چه نیازی دارن دیگه برگردن رجعت کنن؟ چرا برمیگرد؟
اول این فلسفه رجعت خوبان و بدان چیه؟ خوب ها حداقل به سه دلیل میان. یک، دوران استثمارشون در دنیا طی بشه. جوان 18 ساله که مثلا به شهادت رسید اگه در دنیا بود چه کتاب ها می نوشت، چه شاگرد ها تربیت می کرد، چه عبادت ها می کرد و الی آخر. دو، برای تحقق وعده الهی نقش خودشون ایفا بکنن، پرها باید اونها بیان با اون وعده رو محقق کنن. و سه، مردم از وجودشون بهره ببرن. امام حسین علیه السلام 10 سال دوران امامتش بود. تو این 10 سال افراد انگشت شمار از امام حسین بهره بردن. شما تعداد روایات فقهی که از امام حسین رسیده رو جمع‌آوری کنید به تعداد انگشتان دست نمی‌رسه. خدا مسئله برای این کار خلاص کرده که فقط 10 سال اونم یه عده معدود فقط از وجود بیمثالش بخوام بهره ببرن، نه دوباره برمیگرده میلیاردها انسان، تحقیقا میلیاردها انسان و صدها سال از وجودش بهره میبرن. او برای این اومد، خدا برای این خلقش کرده، این چیز محقق نشده. این ظرفیت وجودی امام حسین که بهرش بی نظیره در عالم که محقق نشده، 10 سال آخرم به اون وضع حضرت شهادت رسوندن. حتما باید برگرده که اون از خودم هدفی که خدا داشت از آفرینش امام حسین علیه السلام اون هدف محقق بشه، همطور امیرالمومنین، همطور بقیه ائمه علیه السلام. پس فقط هدف این نیست که حالا خودشون مثلا فرض کنید که بیان ببینن یا چیزی از این قبیل، اهداف دیگری هم هست که این 3 هدف که مرز کردم اینا اهداف مهمه. پس بله ائمه علیه السلام برمیگردن که اون خورشیدهای نورانی بیان و به میلیاردها انسان صدها سال نورافشانی بکنن، اینها رو هدایت کنن، اینها رو به کمال برسونن. و این اتفاق تا الان نیفتاده. امام جواد علیه السلام 25 سال عمر کردن، امام هادی علیه السلام مثلا 42 سال، امام عسکری 28 سال. خدا اینها برای اینجوری خلق کرده که در جوانی بخوام به شهادت برسن، برن دیگه تمام شد. و نداشت باشین که فرمودید که بهشتن، بله بهشت مراتبی داره، درجاتی داره. بهشت تو دنیا ساخته میشه، بهشت از اینجا به وجود میاد، این مدرسه هست که بهشت رو بهشت میکنه، ولی خود بهشت زمین خالی است. هرچی شما در بهشت تعریف کنید که هست، که هست درسته، اما کجا به وجود میاد؟
در این دنیا ساخته،
اینجا به وجود میاد. اینجا انسان درخت بهشت رو میکاره، اینجا انسان قصر بهشت رو میسازه، اینجا انسان بهشت رو بهشت میکنه. پس حتما باید بیان تا بهشتشون چی بشه؟
درجه اعلی. بسیار خیلی ممنونم. اگر دنیا میخواهید نماز شب، اگر آخرت میخواهید نماز شب. دنیا یعنی چی اینجا؟
دنیا اینکه انسان در این نشئه که اسمش دنیا هست آبرومند باشه، فقیر نباشه، محتاج نباشه، قدرت معنوی داشته باشه یا حتی قدرت مادی داشته باشه. از خونم اینه میشه دنیا دیگه، که انسان اینجا از خونم که ثروت داشته باشه، شهرت داشته باشه، آبرو داشته باشه.
خواندن نماز شب برای دنیا بد نیست؟
نه خیر. ربنا آتنا
فی دنیا حسنه،
فی دنیا حسنه و فی
الاخرت حسنه
ولا نصیب که ولا تنس نصیب که من دنیا و احسن که ما هستن. شمید نصیبت از دنیا فراموش نکن، اما بل آخرتو خیر و عبقا. پس دنیا بله، دنیا به خود خود که بد نیست، فقط اسیر دنیا شدن بده، که انسان بنده دنیا، برده دنیا بشه، این که انسان دنیا براش اصل بشه، این کاروان سرا رو با چشم هدف بهش نگاه کنه، این بده. وگرنه دنیا به خود خود که متجر اولیاء خدا همین دنیاست، محبت ملائکه الله همین دنیاست، مسجد اولیاء خدا همینجاست. نه، هر کس به هر جا رسیده در اینجا رسیده.
اگر کسی نماز اول وقت بخونه به مقامات عالیه میرسه، مقامات عالیه یعنی چی و چه راههایی برای رسیدن به اون باید انجام؟
مقامات عالیه هم مقام ولایت الله است، ولی الله شدن، همون مقام قرب الله است، همون که انسان به مقام خلافت اللهی برسه. خب این از راه مختلف انسان میتونه به این مقام برسه. معمولا اونهایی که اهل دل هستند و حالا بفرمایید عرفا، اونها یه راهی رو مشخص میکنن، میگه شما مثلا باید 25 منزل رو طی کنید تا به مقصد برسید، که حالا از منزل اول از یقظه و بعد توبه و اینها شروع میکنن تا میرسن به اون منزل های آخر. اما خب 3-4 کار یا 5 کار مهم وجود داره که انسان میخواد به مقصد برسه، باید این 5 کار انجام بده. حالا بعد از توبه که توبه رو ما کنارش میذاریم، یک گام مشارطه بهش میگن، این که انسان با نفسش شرط و شروطی کنه که نفس خطا نکنه، وظیفش خوب انجام بده. صبح که از خواب بیدار شد یقه نفسو بگیره، بهش بگه امروز روز جدیده، بالا غیرتن خطا نکن، اشتباه نکن، واجبات رو خوب انجام بده و حرامات رو ترک کن. دو، در طول روز هم نفس رو به شدت بفاد، یعنی مراقبت داشته باشه که هیچ لحظه ازش غفلت نکنه، که اگه غفلت کرد از دستش میره. هم بحث مراقبه هست، مراقبه از سر صبح تا شب. شب بیاد به حساب بکشه نفس رو، چرا فلان جا فلان نگاره کردی، چرا اونجا این حرف رو گفتی، چرا اونجا این حرف رو نگفتی، چرا در نماز تعلل کردی الی آخر. این محاسبه در واقع محاکمه نفسه. اگه کار خوب کرده خب خدا رو شکر کنه، کار بد کرده نفس رو سرزنش کنه، معاتبه کنه، که گام چهارم میشه معاتبه. پس مشارطه، مراقبه، محاسبه، معاتبه، سرزنش و تنبیه. گاهی ممکنه ناچار بشه که نفس رو تنبیه بکنه، اگر کار خطایی کرده میگه چون تو امروز خطایی کردی فردا باید روزه بگیرم، باید روزه فردا، در واقع نفس چیکارش میکنه؟ تنبیهش میکنه. آقایون حرف ها رو میگن. اون که شما بحث استاد رو مطرح فرمودید، بله آقایون معتقدن که یکی از مراحل سیر و سلوک داشتن استاده، بلکه در همه مراحل انسان باید استاد داشته باشه. طی این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات است، بترس از خطر گمراهی. میگن بدون استاد نرید، ظلمت هاست که باید حتما کسی که راه رو رفته و بلد راه هست اون همراه شما باشه. آقا اینجوری میگم. بعد استاد رو هم به دو بخش تقسیم میکنن، دو نوع استاد رو معرفی میکنن، استاد عام و استاد خاص. استاد عام همون کسیست که راه رو رفته، مثلا فرض کنید که هم مرحوم آقای قاضی کهشون اسمشو برد، استاد مرحوم آقای بهجت بود، استاد مرحوم علامه طباطبایی بود، استاد همین راه. او علامه و مرحوم آقای بهجت زیر نظر مرحوم آقای قاضی حرکت کردند و رفتند و تا به مقصد رسیدند. اینوش میگن استاد عام، که افرادی هستن که این راه رو رفتن و حاضر میشن شاگردان همراهی بکنن تا به مقصد برسونن. استاد خاص اهل بیت علیهم السلام هن. اگه انسان دست دست اهل بیت داشته باشه و دست تو دست قرآن داشته باشه، این دوتا انسان رو مقصد میرسونن. فإن همالا یفترقا حتی یرد علی الحوض، پس انسان اگه با اینها رفت حتما مقصد خواهد رسید. این استاد خاص هن. و ما هم توصیه میکنیم که از همین راه بریم. ما توصیه میکنیم شما واجبات رو خوب انجام بدید، مخصوصا نماز اول وقت. حرام ها رو ترک کنید کامل، فضائل اخلاق و مکارم اخلاق رو هم کسب کنید، 100% مقصد میرسید، 100% مقصد میرسید. نکته بعد این که میگن که هر کس نماز اول وقت بخونه حتما به مقامات عالی میرسه، که میرسه که مقامات عالی همین قرب الله، همین بهشت و بهشت در جوار رب العزه. اما اثبات شای نفی ما ادا نمی کنه ها، معناش این نیست که انسان فقط نماز بخونه اما زکات نده، و اگه زکات نده نمازش هم بیفایده دیگه.
نمازش نماز نیست که
نماز اول وقت بخونه اما ظلم هم کنه، مردم آزاری هم بکنه. نماز اول وقت بخونه حق و ناس هم به گردنش باشه، نه اینجوری نمیشه بیم تمام فقط شما نماز اول وقت بخون دیگه هیچ کار لازم نیست کنی، نه اینجوری نیست. این هم خلاف عقل، هم خلاف قرآن و روایت فراوان هست. اونا جای خودش که انسان واجبات چه انجام بده، مخصوصا نماز اول وقت. حرام ها رو ترک کنه، مخصوصا حرام هایی که متعلق حق و ناس. اخلاقش هم خوب بکنه، بله ما معتقدیم که حتما به مقامات عالی خواهد رسید.
بسیار خیلی ممنونم. سوال کردن که آیا تمام اسلام سیاست است؟
نه خیر، سیاست جزی از اسلام هست، بخشی از اسلام هست. این که اسلام حکومت دارد، بله، بدون حکومت امکان اجرای همه احکام اسلام نیست. اما همه اسلام سیاست است؟ نه. امام که در واقع خلیفه پیامبر هست، شؤون مختلفی داره، شأن قضایی داره، شأن مرجعیت دینی داره، شأن تقنینی داره، شأن حکومتی هم داره، یعنی ولا حکومت هم داره، اما ولا قضا هم داره، ولا مذهب هم داره، ولا ولاهای مختلف داره. یکی از ولاهاش ولای سیاسی و ولا حکومت است. پس حکومت همه اسلام نیست، بله بخشی از اسلام هست، منتها اسلام طوری است که اگر شما یک جزءشو کنار گذاشتید کلشو کنار گذاشتید. نمیشه گفت نومن و وز و نخ فرو به وز، نه، اگر شما یه جزئی از اسلام از صد جزء یه جزءشو کنار گذاشتید کل اسلام رو کنار گذاشتید. این که اسلام حکومت دارد یا ندارد، بله، هم عقل میگه، هم قرآن میگه، هم روایات میگن. از عقل بپرسیم که جامعه نیاز به حاکم دارد یا خیر، میگه بله، چون اگه حاکم نداشته باشه دچار هرج و مرج، آنارشیست و زوال جامعه میشه. حالا که حاکم میخواد، حاکم خوب میخواد یا حاکم بد میخواد؟ حاکم عادل میخواد یا حاکم فاسق میخواد؟ حاکم مردمی و زاهد و ساده زیست میخواد یا حاکم کاخنشین و دور از مردم و از خودم تجمل گراب و هوسران، این چیزها میخواد؟ از عقل بپرسیم، عقل میخواد خوب، ما خوبو میخوایم. جامعه جامعه اسلامی است، بناست احکام اسلام اجرا بشه، حاکم ما اسلام شناس باشه یا کسی که چی از اسلام نمیفهمه؟ عقل میخواد وقتی میخواد احکام اسلام اجرا بشه کسی باید حاکم باشه که فقیه باشه، اسلام شناس باشه. دلایل فراوان عقلی داریم بر لزوم حکومت و حکومت اسلامی، دلایل نقلی فراوان هم داریم. حال روایاتی که با صراحت مطلب بیان کردن، آیاتی که وقتی که قرآن فرماد یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، این آیه الان باید اجرا بشه نباید اجرا بشه؟ اگه بناس اجرا بشه ما از چه شخصی اطاعت کنیم که از اولی الامر اطاعت کرده ایم؟ از این انسان فاسق، فاجر، خودفروخته، نمیدونم که دل در گروه بیگانگان داره و دستش دست بیگانگان و دشمنان ملت خودش هست، از او اطاعت کنیم این آیه عمل کردیم، یا کسی که تالی تلب معصومه، کسی که نماینده امام زمانه و نایب عام امام زمانه؟ خب عقل میباید از این شخص اطاعت کردید این آیه عمل کردید. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، میخوام این آیه رو عمل بکنیم الان. با کی باشیم که این آیه عمل کرده باشیم؟ یه انسان هوسران، فاسق، شرابخور، کاخنشین، صادق، یک فقیه عادل، زاهد، مردمی، کدومشون به صادقین نزدیکترن؟ معلوم که دومی به صادقین نزدیکتره. بنابراین بله، اسلام حکومت دارد، آیات و روایات فراوان هست. دوستانی که رادیو معارف رو گوش میکنن، حالا چه در داخل چه در خارج، ما بحث و تغییر رو در اون رادیو معارف مفصل مطرح کردیم و دلایل فراوانش رو شاید ده ها دلیل اونجا گفتیم که دوستان میتونن اونجا مراجعه بکنن و از سایت رادیو معارف استفاده بکنن.
متشکرم. آقا مهدی از آمریکا گفتن که در احکام آمده که نماز خواندن در قبرستان کراهت دارد، آیا روایت خاصی داریم یا دلیل عقلی خاصی دارد این مسئله؟ لطفا این توصیف.
دلیل عقلی خاص نداره، مگر اینکه ببینید وقتی انسان روی قبر میسته، مثلا یه وقت ممکنه تصور باشه من دارم برای این نماز میخونم یا به این نماز میخونم، دلیل عقلی خاصی نداره. ولی خب روایت داریم، روایتی داریم که کراهت داره، چون عرض کنم که اولا که قبرستان برای دفن وقف شده، غالبا هم وقفه، اگر اجازه نداده باشن که اون اصلا نماز باطله، اگر اجازه داده باشن، خب مادامی که نماز باشه، مادامی که مسجد باشه، تو قبرستان نماز خوندن خب وجهی نداره. بله این کراهت هست، اما چند نکته دوستان توجه داشته باشن. نکته اول این که آیا در حرم ائمه علیهم السلام هم نماز خوندن کراهت داره؟ پاسخش منفیه. گاهی ممکنه نماز تو حرم امیرالمومنین علیه السلام ثوابش از خیلی از مسجدها بیشتر باشه، قطعا اینجوری است. اگر مسجدی نماز خوندن اونجا معادل 100 هزار نماز در سایر مسجدها باشه، در حرم امام حسین علیه السلام معادل 200 هزار نماز در سایر مسجد است. به عبارت دیگه اون حرم هم میشه مسجد، بلکه از افضل مساجد میشه. این یه نکته. پس اشتباه نشه چون من گفتم باش اشنام گفتن که در قبرستان کراهت داره، میخوام اینجا هم قبرستانه چون مورد دفن شده، نه، اونجا ثوابش از مساجد هم بیشتره. مطلب بعد این که گاهی ممکنه گوشه از خود قبرستان به مسجد تبدیل شده باشه، اون دیگه کراهت نداره. حتی نماز خونه شده باشه کراهت ازش برداشته میشه. کراهت در صورتی که هم در بین قبرها و اونجاها بخواد نماز خونده بشه.
بسیار خیلی ممنونم. آقای مرتضوی از بهبهان، سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
من یه سوالی داشتم که خواستم از آقا بپرسم که میگن که در هنگام خواب روح و قالب و مثالی اینا از بدن جدا میشن و به سیروز تفرد میپردازن. وضعیت
بله. آقای مرتضوی.
بله بله.
بفرمایید، ادامه سوالتون رو بفرمایید.
بنابراین باید لذت علم شامل اون روح بشه و قالب مثالی. مثلا ما مثلا در مورد احتلام شامل جسم میشه. میخواستم ببینم که علت این حادثه چیه.
خیلی ممنونم، وقتتون به خیر باشه. آقای معماری هم از بهبهان، سلام علیکم. خانم معماری از خواهی میکنم.
بله خواهش
میکنم.
با سلام و خسته نباشید خدمت آقای محمدی و جناب آقای مجری. ببخشید من سوالم در مورد همین دیرزدگی بود که جناب استاد فرمودن. یه سوال برام پیش اومد، این که مثلا ما حالا اطرافیانمون کسانی رو داریم که متاسفانه این مسئله براشون پیش اومده، خصوصا از جانب آقایون. مثلا حالا تحت، البته من خودم فکر میکنم بیشتر تحت تاثیر فضای مجازی و شبهاتی که ایجاد شده یه جورایی مثلا زده شدن. بعد من سوالم این بود که مثلا ما چجوری باید برخورد کنیم اگه مثلا توی خانواده کسی باشه، مثلا حالا از قبل مثلا خانومی هستش، از وقتی که ازدواج کردن، از ابتدای ازدواج مثلا آقا مقید بوده، اهل خمس بوده، نماز میخونده، ولی الان مثلا یه جوری شده که میگه من خمس رو نمیخوام پرداخت بکنم. حالا اینجوری مثلا با توجه به اینکه بدبین شده و یه جورایی دین زده شده میگه که من پرداخت نمیکنم. بعد من سوالم اینه که مثلا این خانومی که حالا مثلا خانومایی هستن که واقعا مقیدن و این مسئله خیلی براشون مهمه و واقعا من اطرافیانم میبینم که چقدر این مسئله واقعا مشکل ساز شده برای بعضی از خانوما، این حالا میخواستم از جناب استاد بپرسم که چیکار باید بکنن این خانوم ها. آیا مثلا باید دنبال این باشن که مستقیم خمسشون رو مثلا جایی که لازمه پرداخت بکنن، یا اینکه مثلا شبکه ولایت تقبل میکنه که مثلا سهم امام رو مثلا ما پرداخت بکنیم حالا از مراجع مختلف، یا اینکه مثلا حالا به هر حال یه توضیح بفرمایید که وظیفه خانوما چیه. این نگرانی و دغدغه‌ای که وجود داره رو می‌خواستم یه جورایی مثلا اگه امکانش هست با صحبتاتون تحلیل کنم. ممنون میشم، خیلی لطف کردی، از برنامه خیلی خوبتونم ممنونم و واقعا استفاده می‌برم. خدا نگهدار.
خیلی ممنونم، وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون. اگر که روح فاصله میگیره هنگام خواب، توجه اندکی به جسم داره، بعد لذت و الم هم طبیعتاً در قالب مثالی باشه و جسم مثالی، ولی بحث مثلا احتلام برای جسم مادی اتفاق میفته.
اولاً که ارتباط روح با این بدن قطع نمیشه، کمی ضعیفتر میشه. حتی بعد از مرگ هم که ارتباط کلن قطع میشه، باز از هم تأثیر میپذیرن. یعنی اینکه اون عذاب برزخی حتی این بدن ناسوتی رو هم متاثر میکنه. پدر ما از قول پدر بزرگشون خدا رحمتشون خونه هر دو رو نقل میکرد که زمانی از خونم که جایی بر میگشت، از تو قبرستانی عبور میکرد، دید که یه آقای اون گوشه، حالا اون که شب بود، نصف شب بود، دید که یه فریاد میزنه، داد میکنه و حرفش هم مشخص نیست. این فکر کرد دزده، میخواد یه لختش کنه. خب اون چوب دستشو کشید و گفت هر کس باشی میزنم و گفتید دستش بود بالا و لال شده، فقط اشاره میگه نمیتونه. دقت کرد، دید که اشاره میکنه به یه گوشه قبرستان. نگاه کردید که از یه گوشه قبرستان آتش اینا عیناً دیده بود، آتش شعله‌ور میره به آسمون. تعجب کرد که آتش این زبونش بند اومده بود، این بیچاره که اونجا
دیده بود
و اینها از ترس هی داده بیدار میکرد و برای این بود. خب اون جد ما بعدا رفته بود اونجا نگاه کرده بود، دید که این قبر شخصی بود که دوز بود و از خونم که از جمله کاری کرده بود مادر خانمشو با تیر زد بود کشته بود، یکی از کاراش بود که مادر خانمشو تیر کرده بود و کشته بود. یال این یکی از اون ظلم ها و جنایتاش بود و این از این قبر آتش شعله ور شده بود باسم وقت اون بوته های اطراف قبر هم سوخته بود،
یعنی اثراتش
این آتش بود. این چیزها رو هم سیاه سنگا رو سیاه کرده بود، بوته ها رو سوزنده بود. به همین قبرستان نو قم طرف نشست و سنگ قبر سوخت از جا پرید و یک مثلا آتش نشسته تو همین قم چیزه یه ارتباط اینجوری هست، ارتباط کلن قطع نمیشه. اون توجه ما که عرض کردم باعث میشه این بدن سالم بمونه و این ارتباط کلن اینجوری نیست که هیچ رابطه نباشه. اما بحث احتلام در واقع همطور که در حالت همون رویا وقتی که انسان رویای وحشتناک میبینه این بدن هم اثر میذاره، این بدن میلرزه، این بدن میترسه، از خواب میپره و همین بدن دیگه
عرق میکنه، گریه میکنه،
بله عرق میکنه، داد میزنه، فریاد میزنه که اطرافیان هم متوجه میشن. بچه بهش میگن چیه؟ میگه دزد دیدم. دزد این بدن که ندیده بود، چیه بدن برزخی دیده ولی این بدن داد میزنه. این ارتباط ها هست. تصورش اینه که کلن دیگه ارتباط کلن قطع میشه و هیچ ارتباطی نه، این ارتباط هست و به همین دلیل هم تأثیر میذاره. اونجا شیطان میاد سراغ انسان، شیطان رو نفس انسان و روی اون بود برزخی انسان سرمایه‌گذاری میکنه، نتیجهش میشه احتلام.
بسیار.
نتیجه اون وسوسه شیطان میشه احتلام.
3 دقیقه وقت داریم و آقایونی که به هر دلیلی دینگوریز شدند تکلیف خانم هاشون چی هست؟ حالا ایشون بحث خمس رو گفتن، راجبه حجاب داریم، راجبه نماز داریم و چیزایی هست.
اولا ما آقایون بگن که چرا شما به خاطر اشتباه یک مسئول یا خیانت یک مسئول یا یک روحانی یک عالم شما چرا به اون نگاه میکنید؟ به اسلام نگاه کن. اگر شما از اسلام ایراد داری بسم الله، این کارشناسا، این علما، این نمیدونم کتابها، این باید پاسخ خوب باشن دیگه. خب اینجا اسلام اشکال داره که اون از کنم عالم جواب شما رو بده. اما اینکه یه نفر اومده اشتباه کرده چرا به حساب دین میذاره؟ چرا از دین بدتون میاد؟ چرا با دین فاصله میگیرید؟ که من قبلا گفتم مطلب. اما وظیفه خانم ها در درجه اول اگر شرایط امر معروف و نهی از منکر فراهمه، یعنی اینکه خودشون بلدن، یک مفسده قابل توجهی براشون نداره، دو احتمال تأثیر میدن یا 100% احتمال میدن هیچ فایده نداره، اگر هم احتمال تأثیر تنهایی نمیدن با دست جمعی دیگران رو همراه کنن طوری که احتمال تأثیر بدن، اگر این شرایط فراهم بود وظیفشون امر معروف و نهی از منکره. به شوهرشون بگن چرا شما خمس نمیدید؟ خمس بده. مگه نه برای مادر جمع میکنی؟ میگه که اینا بد مصرف میکنن. میگه خیلی خوب، خودت برو برو جایی که یقین کنی که خوب مصرف میشه، به کسی بده که یقین کنی که خوب مصرف میشه. میگه که من نمیدونم قضیه چیه، برو خوب بپرس، از علما بپرس. ما یه بار همینجا گفتیم، شاید این برنامه شده دیگه،
بله همینجا توضیح داد
از کردم که خود مراجع خمس میدن، خود رسول طلاق العظما آی مکارم ما خدمتشون بودیم راجع به همین خمسی بار. خودشون من حساب سال دارم مرتب با دقت حساب بکنم سر سال، اگر پول اضافه داشته باشم خمسشو میدم و خودشون فرمون من یک ریال از وجوهات استفاده نمی کنم. از همین حق و تعلیف های کتاب هایی که نوشتم، مثلا تفسیر نمونه و کتاب دیگه نوشیم، از حق و تعلیف کتاب ها ما داریم زندگی میکنیم. خب بپرسن دوستان، هر جا که اشکال دارن بپرسن. یا قابل دفاع هست دفاع میشه، یا قابل دفاع نیست این بله حق با شماست، اینا اشتباه کردن، اینا خیانت کردن، اینا همونطور که در مورد مسئولین میگیم یه وقت مسئول کارش قابل دفاع هست، خب انسان باید دفاع کنه. یا قابل دفاع نیست، خب چرا دفاع کنیم؟ این بله ایشون خیانت کرده، ایشون اختلاس کرده، ایشون به درد نظام اسلامی نمیخوره، این گرگیست که لباس
میش
پوشیده، چه اشکال داره؟ بنابراین خب بپرسن شوهرشون، شوهرشون ازشون بخواید که بپرسن، بگید ما که بلد نیستیم. خانم ها بگن ما که بلد نیستیم با شما صحبت کنیم. شما اگه اشکال دارید، شبهه دارید نسبت به دین، نسبت به کار کرده دینداران، خب بپرسید. یا این که اشکالش ما وارده، خب میگید این به درد این کار نمیخوره، ما دیگه با ایشون رابطه نخواهیم داشت، دیگه به اینها وجوه به این وجوهات پرداخت نخواهیم کرد، یا این که نه توضیح میدم و شما قانع میشید. نسبت به دین هم همینطور، خب این برنامه برای همینه، شما نسبت به هر جای اسلام که اشکال دارید ما حاضریم شبهای طولانی مفصل، اینجا نشد تلفن جاهای دیگه، ما حاضریم ده ها ساعت وقت بذاریم تا اون اشکالاتی که نسبت به دین هست رو با هم صحبت کنیم که ثابت کنیم که این اشکالی وجود نداره.
بسیار خیلی ممنونم، سپاسگزارم جای محمدی، خدا بهتون قوت بده، خدا بهتون سلامتی بده، انشاءالله بتونیم از وجود زیجوتون استفاده کنیم،
خدا شما رو حفظ کنه انشاءالله.
خیلی ممنونم. شما بینندگان عزیز هم سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی فرمودید و سوالای شما و موند ببخشید بعضی اون پشت تلفن ها موندن، باز شرمنده شدیم دیگه، حاضر به زاعتنا. هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید، ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید، التماس دعا و خدا نگهدار همیشه. اللهم صل على محمد و آل